ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عملیات نیروهای اسد علیه شورشیان در منطقه قوطه روز یکشنبه ادامه یافت. با رأی کنگره ملی خلق چین محدودیت 2 دوره ریاست جمهوری این کشور حذف شد. و ترکیه میگوید 18 هدف متعلق به گروه پکاکا را در شمال عراق هدف قرار داده است. سلام بر شما شنوندگان گرامی، عصرتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. نیروهای وابسته به رژیم بشار اسد روز یکشنبه به حملات خود در منطقه قوطه شرقی در 20 روز اخیر که حدود 1000 کشته بر جای گذاشته ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای دولتی به همراه شبه نظامیان طرفدار اسد روز شنبه موفق شدند که این منطقه را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کنند. قوطه منطقه‌ای است در نزدیکی دمشق که در محاصره کامل نیروهای اسد قرار دارد و توسط مخالفان حکومت سوریه اداره می شود. بحران انسانی در این منطقه موجب شده تا شورای امنیت در روز پنجم اسفند با تصویب قطعنامه از طرفین بخواهد که یک آتش بس فوری 30 روزه برقرار کند. اما رژیم سوریه تاکنون این قطعنامه را نادیده گرفته است. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، از زمان آغاز عملیات نیروهای اسد در قوطه آنها موفق شدند که گام به گام بخشای بیشتری از این منطقه را به تصرف خود درآورند. روز یکشنبه کنگره ملی خلق چین با رأی خود محدودیت 2 دوره‌ای برای ریاست جمهوری این کشور را حذف کرد. بدین ترتیب شی جی پینگ برای ماندن در قدرت بعد از پایان 2 دوره ریاست جمهوریش در سال 2023 منع قانونی نخواهد داشت. چین از دهه 90 محدودیت 2 دوره‌ای برای ریاست جمهوری در این کشور را تصویب کرده بود. کنگره ملی خلق چین یک نهاد قانونگذاری با حدود 3000 عضو است که سالی یک بار تشکیل می شود. از مجموع 2958 عضو این نهاد تنها 2 نفر به مادام العمر شدن ریاست جمهوری رأی مخالف دادند. خبرگزاری دولتی ترکیه روز یکشنبه خبر داد که در 2 روز گذشته هواپیماهای جنگنده ارتش این کشور 18 هدف متعلق به حزب کارگران کردستان یا پکاکا را در خاک عراق هدف قرار دادند. در گزارش خبرگزاری آناتولی اشاره‌ای به تلفات این حملات نشده است. گروه پکاکا یک گروه شبه نظامی کرد است که توسط ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است. این گروه پایگاه‌هایی در کوهستان قندیل دارد. این کوهستان در منطقه مرزی میان کشورهای ترکیه، عراق و ایران واقع شده است. خرید واگن به موضوعی جنجالی در روابط پرفراز و نشیب اقتصادی میان تهران و مسکو تبدیل شده است. روسیه در حالی میگوید صادرات واگن به ایران را در دستور کار دارد که از 2 سال پیش خرید واگن از روسیه اختلاف‌های شدیدی را در ایران برانگیخته و سال گذشته مقرر شد که شرکت‌های روسی و ایرانی در چارچوب طرحی 3 میلیارد یورویی به طور مشترک این واگن‌ها را تولید کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
وزارت صنعت و تجارت روسیه در یادداشت ماهانه عملکرد خود اعلام کرد با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دریچه برای گسترش همکاری‌های دو جانبه در عرصه‌های غیرنظامی گشوده شده. در این سند به صادرات محصولات صنایع ریلی به ایران توجه ویژه شده و آمده طی سال گذشته میلادی شرکت‌های روسی بیش از 1200 واگن باری و تجهیزات همراه به ارزش 57 میلیون دلار به ایران صادر کردند. همچنین الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران، در پایان 14 نشست این کمیسیون که چند روز پیش در مسکو برگزار شد، از قصد روسیه برای ادامه صادرات واگن به ایران خبر داد و به شبکه روسیه 24 گفت:
"1200 واگن تحویل داده‌ایم و طی سال 2018 حدود 3000 واگن دیگر نیز به ایران صادر خواهیم کرد."
در هیچ یک از این گزارش ها به تولید مشترک واگن اشاره نشده و این در حالی است که روسیه و ایران حدود 3 ماه پیش قرارداد امضا کردند که بر اساس آن مقرر شد طی طرحی که ارزش آن 3 میلیارد یورو اعلام شده و قرار است روسیه 80% منابع مالی آن را تأمین کند، واگن سازان روس و ایرانی 20000 واگن باری، 1000 واگن مسافربری و 350 لوکوموتیو به شکل مشترک تولید کنند. در پی امضای این قرارداد در دسامبر آذر ماه گذشته، علی آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران به خبرنگاران گفته بود
بلافاصله ساخت 6000 واگن آغاز خواهد شد توسط شرکت‌های ایرانی. امیدواریم که در این ایام که مسئله اشتغال اصلی ترین مسئله مردم ایران هست، این کاریه که گام بسیار جدی به سمت توسعه اشتغال هم باشه.
حدود یک سال پیش شرکت جامعه واگن‌سازی روسیه اعلام کرد درباره فروش 6000 واگن باری با ایران به توافق رسیده و پیش از آن نیز اورال واگن زود، بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات نظامی و غیر نظامی در روسیه، از آغاز تحویل 5000 واگن باری به ایران خبر داده بود. در پی این تحولات دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه صادرات واگن به ایران را از مهمترین دستاوردهای تولید کنندگان روس در صادرات فرآورده‌های غیر نفتی توصیف کرد. اما در ایران این خبرها موجب اختلاف‌های شدید شد و حتی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت معدن و تجارت گفته بود روی ریل می‌ایستد و اجازه ورود واگن‌های روسی به ایران را نمی‌دهد. سرانجام پس از اعتراض‌های واگن‌سازان داخلی و جدال لفظی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی اواخر فروردین اعلام کرد ایران برای رفع نیازهای مبرم 1100 واگن باری از روسیه می‌خرد و مابقی با تأمین مالی دولت روسیه توسط 3 کارخانه واگن‌ساز ایرانی ساخته خواهد شد. حدود 2 ماه پیش مدیر عامل واگن پارس به خبرگزاری ایرنا گفت که قرارداد با روسیه قطعی شده و این کارخانه در ساخت 2200 واگن باری مشارکت خواهد کرد. پاویل وانکین، کارشناس انستیتوی تحقیق در مسائل حمل و نقل در مسکو، میگوید در عرصه ریلی ایران صرفاً به عنوان وارد کننده برای روسیه جالب توجه است.
توافق‌های اقتصادی ما با ایران نمایشی است تا تأکید شود روسیه و ایران شرکای مهمی هستند، اما در اصل ایران به فناوری و سرمایه‌گذاری نیاز دارد، آنچه روسیه در اختیار ندارد. صنایع ریلی روسیه وارد کننده فناوری است و مشتریان چندانی ندارد. صراحتاً باید گفت اگر ایران از روسیه واگن نخرد، توافق‌های ما در عرصه ریلی به جایی نخواهد رسید.
روسیه بارها ایران را هدف اصلی صادرات برای صنایع ریلی خود خوانده. رسانه‌های روسی از قراردادهای واگن‌سازان روس با ایران به عنوان بزرگترین دستاوردهای تجاری دو کشور در پس برجام یاد می‌کنند. چندی پیش مرکز پژوهش صنایع ریلی روسیه در گزارش اعلام کرد ایران مورد توجه ویژه است، زیرا می‌تواند مقصد اصلی صادرات برای صنایع ریلی روسیه باشد. آن نرایسک، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما در ایران احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، دبیر شورای نگهبان و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مقام امام جمعه موقت تهران خودداری کناره‌گیری کرد. آقای جنتی 91 سال دارد و در 25 سال گذشته یکی از امامان جمعه موقت تهران بوده است. امام جمعه دائمی تهران در حال حاضر علی خامنه است، اما از زمانی که آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی رسید، جمعی از روحانیون نزدیک به خود را به عنوان امامان جمعه موقت تهران منصوب کرده است. تمامی امامان جمعه موقت تهران و گروه بزرگی از باقی امامان جمعه در سراسر کشور از حامیان و وابستگان جناح اصولگرا یا محافظه‌کار در جمهوری اسلامی هستند. همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که در تهران زندانی است، روز شنبه خواستار پاسخگویی وزارت خارجه بریتانیا در ارتباط با وضعیت همسرش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریچارد رتکلیف که در یک تجمع کوچک در برابر وزارت خارجه بریتانیا در لندن شرکت کرده بود، گفت که نشانه‌های مثبتی از سوی دولت ایران دیده شده، اما خانواده خانم زاغری هنوز نمی‌دانند که او چه زمانی آزاد خواهد شد. نازنین زاغری از کارکنان بنیاد تامسون رویترز است که در آوریل سال 2016 در فرودگاه تهران دستگیر شد. او ابتدا به آموزش خبرنگاری و سپس عضویت در سازمان‌هایی که برای براندازی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند متهم شده است. خانم زاغری همه اتهاماتش را رد کرده است. اما ساختمان سفارت پیشین ایران در شهر بن آلمان که بیش از 20 سال است خالی مانده، از طرف یک گروه چپگرای آلمانی موسوم به بلوک سیاه اشغال شده است. این گروه با نصب اعلامیه‌هایی بر روی پنجره‌های این ساختمان همبستگی خود را با جنبش زنان و زندانیان سیاسی در ایران ابراز کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال وحدت آلمان در 29 سال پیش همه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی کشورها از جمله ایران از شهر بن، پایتخت پیشین آلمان، به برلین انتقال یافتند. جمهوری اسلامی ایران اما ساختمان سفارت خود را در شهر بن بست و بعدها در روزنامه‌ها سخن از فروش آن به میان آمد. ولی تا کنون این ساختمان بزرگ و چند طبقه که در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی خریداری شده همچنان خالی مانده. حتی هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت 2 سال پیش با صدور مجوزی وزارت خارجه را مأمور فروش این ساختمان کرد، ولی تاکنون این کار عملی نشده. در خرداد ماه امسال درهای این ساختمان تنها یک روز به عنوان حوزه رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری باز شد و چون گذشته برای همیشه بسته شد. تا اینکه 3 روز پیش 3 تن از اعضای یک گروه چپگرای آلمان در جریان تظاهراتی با شکستن یکی از پنجره‌های این ساختمان وارد آن شدند و به این ترتیب ساختمان سفارت پیشین جمهوری اسلامی ایران در شهر بن به اشغال درآمد. 3 تن از اعضای گروه اشغال کننده که به نوشته روزنامه جنرال انسایگر خود را بلوک سیاه می‌نامد، به محض ورود به این مکان چند اعلامیه پارچه‌ای را که به همراه داشتند به پنجره‌های این ساختمان بزرگ آویزان کردند. بر این اعلامیه‌ها اعضای گروه همبستگی خود را با جنبش زنان و زندانیان سیاسی در ایران ابراز کردند. بر این اعلامیه‌ها و پلاکارت‌ها همچنین عکس شماری از زندانیان سیاسی در ایران هم دیده می‌شود. پیش از اشغال ساختمان سفارت پیشین جمهوری اسلامی ایران در شهر بن، نزدیک به 50 تن از اعضای گروه چپگرای بلوک سیاه در برابر همین ساختمان تظاهراتی مسالمت‌آمیز برگزار کرده بودند. ولی با این حال این تظاهرات در رفت آمد وسایل نقلیه اختلال ایجاد کرد و پلیس مجبور به دخالت شد. در این میان جمهوری اسلامی ایران تاکنون نسبت به اشغال این ساختمان در شهر بن واکنشی از خود نشان نداده. دولت ایران مالک این ساختمان است و به نوشته روزنامه جنرال انسایگر چاپ بن باید تصمیم بگیرد که پلیس برای بیرون راندن اشغالگران وارد عمل بشود و یا نه، چرا که پلیس بدون اجازه از مالک ساختمان حق ورود به این مکان خالی را ندارد. همین روزنامه می‌افزاید حتی با سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین و کنسولگری‌های این کشور در هامبورگ، مونیخ و فرانکفورت هم روز جمعه تماس گرفته شده، ولی کسی برای انجام گفتگو و کسب تکلیف یافت نشده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
آدرس تلگرام رادیو فردا رو شنیدید. از طریق اپلیکیشن واتس اپ هم میتونید با ما در تماس باشید با شماره 2042-072-59-70-30. میتونید از اینش از طریق واتس اپ برای ما عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو بفرستید و ما اون رو در بخش های مختلف سایت خبری رادیو فردا منتشر خواهیم کرد. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه آینده با سرخط چند خبر.